أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغنا على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. و بحث سر این بود که در جایی که یک حدثی معلوم باشه و یک طهارتی هم معلوم باشه، نمیدونیم کدام متقدم هست که وسیله متأخر نقض شده باشه. در نتیجه ما حالت فعلی رو نمیدانیم. آیا اینجا استصحاب ها به چه شکل جاری میشه؟ آیا مطلقا جاری میشه، تعارض میکنن، یا در معلوم التاریخ جاری میشه و در مجهول التاریخ جاری نمیشه؟ این بحث بود. مرحوم آقای حکیم میخوان استظهار کنند که فقط در معلوم التاریخ جاری میشه، در مجهول التاریخ جاری نمیشه. یه بیانی دارن که میفرمایند که این بیان از کلام مرحوم قاضی ها استفاده میشه. آقای حکیم 4 وجه از کلام مرحوم قاضی ها نقل میکنه و اون 4 وجه رو مناقشه میکنه و یک وجه 5 رو هم که میگه این هم از کلام مرحوم قاضی ها استفاده میشه، این رو مطرح میکنه. مؤثر این بیان این هست که حالا مثال رو اینجور در نظر بگیریم که موقع زوال علم داره به هدف، نمیدانه طهارت قبل از زواله یا طهارت بعد از زواله، طهارت معلوم به لشمال. در نتیجه در شب که الان مورد حاجت ما هست نمیدانیم متطهر هست اگر اون طهارت بعد از زوال حاجت شده باشه، یا محدث هست اگر اون طهارت قبل از زوال حادث شده باشه. ایشون میفرماید که عرفاً یقین و شک، اگر شک ما به ملاحظه ازمنه تفصیلی است، یقین ما هم باید به ملاحظه ازمنه تفصیلیه باشه. الان ما شک ما در چیه؟ شک ما در این است که شب آیا من متطهر هستم یا متطهر نیستم. یعنی من شک در حالا نسبت هر یک از طهارت و حدث رو در نظر بگیریم. شب این که من شک دارم که طهارت دارم یا طهارت ندارم، این شک یک زمان مشخصی من شک دارم که اون شبه. اگر شک من نسبت به شب هست، یعنی شک من در یک زمان تفصیلی هست، یقین من هم باید تفصیلی باشه، از نسبت به ازمنه تفصیلیه باشه. به این معنا که شما مانعی نداره که یقین شما مردد باشه، اینجور نیست که مردد بونی. آخه یکی از بیانات من معاویه این بود که یقین شما باید زمانش مشخص باشه. من آقای حکیمش کار میکنن که نه، کی گفته یقین باید مشخص باشه؟ من نمیدانم ساعت اول وضو گرفتم یا ساعت دوم وضو گرفتم، ساعت سوم الان شک دارم، استفاده میکنم اون روزی که در ساعت اول گرفتم به ساعت دوم گرفتم استفاده میکنم برای ساعت سوم، در جایی که اگر ساعت اول هم باشه ممکنه ساعت دوم زائل شده باشه. اینجور نیست که اگر ساعت اول باشه حتما ادامه داشته باشه، چون نمیدونم ساعت اول بوده یا ساعت دوم. در نتیجه من شک دارم که الان که ساعت سومه وضوع دارم یا وضوع ندارم. استفاده میکنم بهای وضوع رو، این مشکلی کردنه نیست. اینجوری بنابراین ما نهنفی مشکل ما چیه؟ مشکل ما این نیست که یقین ما تعین نداره، اون نیست. یقین لازم نیست با تعین باشه، از جهت زمانی زمان متیقن ما مشخص باشه. ولی بحث اینه اگر شما شک رو نسبت به یک زمان خاص در نظر گرفتی، نسبت به ازمنه تفصیلی یعنی غروب ذوق، نسبت به عمود زمان در نظر گرفتی، یقین رو هم باید نسبت به عمود زمان در نظر بگیرید ولو به نحو تردیدی. و در همه فروض یقینی که نسبت به عمود زمان در نظر گرفتید باید شک داشته باشید. من تو اون مثالی که زدیم مردد بین ساعت اول و ساعت دوم، ساعت اول باشه ممکنه ساعت دوم زائل شده باشه، ممکنه زائل نشده باشه، در نتیجه ساعت سوم مشکوکه، ساعت دوم باشه ساعت سوم مشکوکه. اینجور نیست که بنابر یکی از احتمالات یقین داشته باشه، چه ساعت اول باشه باز ساعت سوم مشکوکه، ساعت دوم هم باشه بازم مشکوکه. پس بنابراین ما نحن فی برای اینکه بقا صدق کنه، چون شما شک رو نسبت به زمان تفصیلی در نظر گرفتید، نمیدانید در شب طهارت دارد یا طهارت ندارد، اون زمان یقین رو هم باید تفصیلی در نظر بگیرید ولی به نظر تردیدی. عمود زمان رو باید در نظر بگیرید، باید بگید که من یعنی در جایی که مردد هم هست باید با توجه به تطبیق بر زمانهای مختلف عمود زمان شک من موجود باشه. علا جمعی تقادیر عرفن اگر شک نسبت به زمان عمود زمان ده، حالا به این تعبیر عمود زمان تو تعبیرشون نیست، من تعبیر میکنم، اگر نسبت به عمود زمان در نظر گرفتید، نسبت به عمود زمان در نظر گرفتید، یقین رو هم باید نسبت به عمود زمان در نظر بگیرید و قطعات زمان رو ولو به نحو تردیدی. و علی جمیع تقادیر من باید شک داشته باشم. و ما نحن فی اینجور نیست، ما شب زمان شکمونه. شما میگید ما یقین داریم که یک طهارتی وجود داره، موقع ظهرم یقین داشتیم مقدس بوده، یه طهارتی یقین دارم، نمیدانم این طهارت قبل از ظهر بوده یا بعد از ظهر بوده. اگر اون طهارت قبل از ظهر باشد به وسیله این حدث زائل شده است، اگر اون طهارت بعد از ظهر باشد به وسیله حدث زائل نشده. شما باید با در نظر گرفتن تطبیق اون معلومه بالاجمال بر احتمالات بر علی جمیع تقادیر شک داشته باشید و الا عرفاً این بقا صدق میکنه. خب این عبارتی است که مرحوم آقای حکیم مطرح میکنه، ولی به نظر میرسه این صرف ادعاست. ببینید ما میدانیم الان شب که شک در طهارت داریم، میدانیم که قبل از این طهارت، قبل از این زمان یه طهارتی بوده، نمیدانیم اون طهارتی که بوده دیگه نسبت به عمود زمان نمیسنجیم، اون طهارتی که بوده الان باقی هست یا باقی نیست. ولی اون منشأ شک ما این هست که نمیدانیم زمان متأخر ما چیه. ما البته یه اشکالی ما داریم، اون اینه که خود شک باید ادله استصحاب میخواد وهن و شک رو از بین ببره. در مجهول تاریخ مشکل وهن و شک نیست، مشکل عدم تعین زمان یقینه. شک ما در زمان یقینه، نه شک ما در اون متعلقه یقین و شک. خود زمان یقین مشکوکه و این ادله استصحاب به شک مربوط به زمان یقین کار ندارد. به شکی که در متعلق هست و اون شکی در متعلق وهنیت دارد به او کار داره. ما اشکالمون این هست، رو همین جای رو مجهول تاریخ میگیم جایی نمیشه. ولی شما فرض اینه که این اشکال نمیخواید بکنید و از اون زاویه نمیخواید. اگر اون زاویه رو بذاریم کنار بگیم نه لازم نیست که وهن شک رو در نظر بگیریم، ما میگیم شما اگر قبل از زمان شکتون یه یقین داشته باشید، ولی یقین اجمالی دیگه، لازم نیست به ازمنه تفصیلیه شما تطبیقش بدید. ما میدانیم الان که شب هست قبل از شب یه طهارتی بوده است، نمیدانیم اون طهارت نقض شده به خاطر اینکه طهارت قبل از ظهر بوده، یا نقض نشده به خاطر اینکه طهارت بعد از ظهر بوده. یعنی زمان متیقن ما منشأ شک ما در نقض عدم نقض. و فرض این هست که تردد زمان متیقن مهم نیست، اینکه زمان متیقن ما تردد داشته باشه و او هم منشأ شک باشه او مهم نیست. بنابراین چه وجهی داره که حتما تطبیق بدید بر ازمنه تطبیقیه و بگید بر جمیع تقادیر هم باید حتما شک داشته باشه؟ بقا فرق میکنه. من نمیدانم اون طهارتی که هست بقا داره یا بقا نداره. نه به اصلا لازم نیست اونجوری تقدیر بکنید. چرا ازمنه تفصیلیه در نظر میگیرید؟ بگید ما میدانیم یه طهارتی موجوده، اون طهارتی که بالفعل موجوده، یعنی علم به وجودش دادیم، نمیدونیم باقی هست یا باقی نیست. ولو منشأ شک ما در بقا، شکی در اینه که زمان این طهارت کیه. ولو منشأ شک ما در بقا، شکی در عدم به علت عدم تعین زمان یقین مشک میکنیم. خب بکن، ما میگیم این استصحاب به این کار نداره، اشکال ما رو بذارید کنار. ما اشکالمون این هست که باید ادله استصحاب جایی که خود شک، یعنی شک دیر داشته باشه، ولی جایی که شک به خاطر این هست که یه یقینی داریم، اون یقینه معلوم نیست که یه یقینه در واقع معلوم نیست. یه یقین محکم، یقین محکم داریم، اون یقین محکم نمیدونیم که یه. این عدل استصحاب رو نمیگیره. نه، این اشکالو بذارید کنار. ولو منشأ شک ما در بقا، شک در زمان متیقن باشه و منشأ شک ما در بقا عدم تعین متیقن باشه، شک در بقا داریم دیگه، وجدانم داریم. بنابراین این که شما میگید حتما باید چون شک ما مربوط به زمان تفصیلیه، یعنی زمان شک ما مشخصه، ما میگیم شب شک داریم که طهارت هست یا نیست، باید اون یقین شما هم معین بکنید. نه معین نمی کنیم، اونی که هست باید قبل از شک باشه، قبل از شک بودنش مسلمه. اون چیزی که ما دلیل داریم که قبل از اون باید شک داشته باشیم، قبل از شک داریم یقین داشته باشیم، یقین هم داریم. ما میدانیم به نحو اجمالی قبل از زمان مشکوک، قبل از زمان مشکوک ما یک متیقنی حاصل بوده است. حالا لازم نیست اون متیقنش زمانشو مشخص کنیم و علا جمع تقادیر بگید شکلش رو بشه. کی گفته؟ چه وجهی داره که به مقرفن بقا عرفن نیست اصلا؟ که ایشون میگه عرفن دایی که یقین ما به عنوان تفصیلی هست، باید شک ما به عنوان تفصیلی هست. حالا من عنوان تفصیلی چو تعبیر میکنه، من میگم اگر شک ما در عمود زمان سنجیده شده، یقین ما هم در عمود زمان سنجیده بشه ولو مردد. تعبیر ایشون این هست. نه، لازم نیست عمود زمان سنجیده بشه. ما میگیم به نحو اجمالی یه زمانی که قبل از زمان شک است، در یه زمان، اون زمان رو معین نمی کنیم که، ما میگیم در یک زمانی که قبل از زمان شک است من طهارتی داشتم. نمیدانم آن طهارتی که قبل از زمان شک بوده است، که زمانش هم نسبت به عمود زمان تعیین نمی کنم. این هم یک نوع زمان نسبیه. زمان نسبی به این معنا میگیم یقینی نسبت به زمان شک او رو میسنجم. میگم من یقین، من طهارت قبل از زمان شک داشتم. درسته، یقین دارم به حدوث طهارتی قبل از زمان شک. نمیدانم این طهارتی که قبل از زمان شک بوده است تا زمان شک استمرار داشته یا نداشته. منشأ شک چیه؟ چون نمیدانم زمان اون طهارت کیه. اگر اون زمان طهارت قبل از زوال باشه، قطر ظاهر شده. اگر زمان اون طهارت بعد از زوال باشه، حالا احتمال بقا داره یا حتی قدر بقا، حالا هر دو صورت شب ممکنه تفسیر بشه. پس بنابراین این فرض اینه که این مهم نیست.
اگر این مهم از شارع بپرسیم منظورت از این که من قبلا یقین داشتم، منظور شما چیه؟ نه با قضیه محمله منظورت؟
نه مطلقه.
مطلقه
به این معنا نیست که تعیین کنید. محمله ما میگیم یه زمان اجمالی، محمله مطلقه به این معنا یه زمان اجمالی.
مطلقه باشه یعنی چه این؟
نه به این معنا چه نگید؟ چه نگید؟ نه قهری نیست. من میدانم یک زمان یقین دارم، حالا چه هم باشه من چیز دارم، لازم نیست نسبت به اون مطلق. اینم باشه یقین دارم، اینم باشه یقین دارم، درسته. ولی بحث اینه که من موقعی که بخوام استفهام کنم علی جمعی تقادیر لازم نیست چیز بکنم. این کی گفته که نسبت به اون ازمنه تفصیلی یا باید در نظر بگیرم؟
یه متعقبمون مشکول کرد که بخوایم احراز کنیم موضوعاً و محمولاً یکی
هست. موضوع محمولاً هم یکی هست. من میدانم یک یقین وجود دارد، اون یقین رو هم علی ای تقدیر شک دارم. علی ای تقدیر شک دارم یعنی این، نه اینکه اینو من تو بحثی مطرح کردم به اون معنا علی ای تقدیر. این رو نباید شما اینجور بگید که اون چیزی که منشأ شک من هم هست، اون نسبت به اون هم علی تقدیر باید در نظر بگیرید. ببینید، من نمیدانم زید هنوز عادل هست یا عادل نیست.
اون درست
نمی، این عین همونه. دقیقاً این همونه. اونجا عیناً یکی نیست. اون اطلاقی که شما میگید، این ببینید، اینو در نظر بگیرید. من تو مثال‌های همیشه من یقین دارم که زید عادل بوده. زید عادل بوده. فرض کنید شما زید قبلا شراب خورده بوده ولی عادل بوده، چون ظرف تقیه بوده. الان ظرف تقیه برطرف شده. نمی‌دانیم در این ظرف جدید زید شراب خورده یا شراب نخورده. استفاده میکنیم بقای عدالت زید رو. آیا شما میتوانید بگید که به این نحو بگید زید قبلا چه شراب خورده باشد چه شراب نخورده باشد عادل بوده، چون ظرف در تقیه بوده. ولی الان اگه شراب خورده باشه دیگه عادل نیست؟ نه، لازم نیست، چون منشأ شک ما همینه که شراب خورده شراب نخورده. الان این منشأی که قبلا منشأ چیز نبوده، در زمان سابق مضر نبوده. خب بستر اینه، اون چیزی که منشأ شک من هست نسبت به اون که نباید اطلاق داشته باشه. من
این هم زید این عدالتش هم همون عدالته،
اونجا هم همینه،
ولی اینجا طهارت معلوم نیست.
نه نه نه، همون طهارته، همون طهارته. طهارت وحدتش به وحدت سببه. یک وضوعی من گرفتم به سبب واحد، نمیدونم اون وضوعی که از من صادر شده قبل از طهارت صادر شده یا بعد از طهارت صادر شده، دوتا نیست.
اگه قبلش باشه الان یه وضوع جدید من
نه 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 نه، اون اگر طهارت قبلی باشه زائل شده.
خب من که دارم میگم الان فرض کنم
دقت نکردید، طهارت یه طهارته، چه طهارت قبل باشه چه طهارت بعد باشه یک طهارته. نمیدونم زمان این طهارت کیه، نگورا.
خب این که میگن در زمان شک فرض کنم طهارت هست، این طهارت که زمان شکه معلوم نیست اون قبلیه باشه.
نه حتما همونه، نه حتما همونه. اگر او باشه طهارت زمان دوم بوده، یعنی اگر باقی باشد یعنی اون طهارت معلومه من زمان دوم بوده. نمیخوام من تعیین کنم زمان دوم بوده ها، تو تمام موارد همین مثلا این مثالی هم که زدم، این که ما میگیم زید عادل هست معناش اینه که این بنابراینش شراب نخورده، از اینو اثبات نمی کنه چون مثبتشه، ولی نتیجه لازمه عقلیش اینه، میگم الان عادله یعنی شراب نخورده در این زمان شک. اونم همینه، ما نمیدانیم زمان یقین ما زمان دوم بوده است تا باقی باشه، یعنی زمان بعد از زوال، یا زمان قبل از زوال بوده تا باقی نباشه.
اول استوجاری میکنید بعد در طولش میگید پس وحدتش هم درست شد.
نه نه، وحدت وحدت مشخصه، وحدت مشخصه.
اگه باقی باشه همون دومی است دیگه.
چی؟
اگه الان باقی باشه همون
نه، اگه باقی نباشه، اگه باقی نباشه هم همون اولی هست، همونه. دقت کنید، اگه باقی هم نباشه همونه. نه نه، اول دوم یکیه، یه تفاوت نداره. ببین دقت بکنید، ببینید چه این طهارت من قبل باشه چه طهارت من باشه یک طهارته. این طهارت نمیدونم زمانش کیه، بنابراین نمیدونم زائل شده یا زائل نشده. این حتی اگر زائل هم شده باشه همون طهارت هست که زائل شده، همون طهارت هست که زائل شده. ببینید فرض کنید که حالا مثال رو به بحث حضور نزنم، من از فخف یه قطره خونه چکیده لباس منو نجس کرده، میدانم نگاه میکنم اینا به اون قطره که تو سقف بود چکید لباس منو نجس کرد، من لباسم شستم، نمیدانم اون قطره که چکیده لباس منو نجس کرده قبل از تطهیر من لباس من رو نجس کرده یا بعد از تطهیر من رو نجس کرده. اون نجاستی که معلول این قطره هست یک نجاست شخصی است، چه قبل از تطهیر باشه چه بعد از تطهیر باشه یک نجاسته، دوتا نجاست نیست. وحدت و تعدد معلول به وحدت و تعدد علتشه، وقتی علت واحد داره اینم یکیه. بس کردم از سقف یه قطره چکیده، ان نجاست المعلوله للقطره چکیده من از سقف، این نجاست معلومه، نمیدانم این نجاست قبل از تطهیر من بوده تو اون نجاست رفته باشه یا بعد از تطهیر بوده نرفته باشه، یه نجاسته، دو تا نجاست که نیست که. پس من شک دارم که نجاستی که آرزه بر این لباس شده این نجاست از بین رفته یا از بین رفته. این بیانی که مرحوم آقای حکیم داره به نظر بیان تمامی نیست. یه عبارتی ما محصل عرض ما این بود که خلاصه ما باید شارع مقدس استصحاب میخواد وهن و شک رو از بین ببره، با توضیحات مفصلی که قبلا در موردش دادیم، و در جایی که یقین ما زمانش نامشخص هست ما بحث ما وهن و شک نیست، یه شک که در زمان الیقین داریم و این شک در زمان یقین اون وهن شک مورد نظر ما نیست. خب اینجا یه عبارتی آقای حکیم از مرحوم آزیان نقل میکنن، فکر میکنم مرحوم آزیان دقیقا همینو میخواسته بگه. من عرض کردم بسیاری از مطالبی که آیون دارن در مورد عدم اتصال یقین به شک، نقد یقین به یقین، نمیدونم بعد همه این صحبت هایی که کلمات مرحوم آخوند هست، کلمات که اصلش ظاهرن مرحوم آقای شیخ هست، ظاهرن اصلش از مرحوم میرزای شیرازیه، اینا روحن به خاطر این بوده که وجدانن احساس میکردن بین مجهول تاریخ و معلوم تاریخ تفاوت هویتی وجود داره و اینا مثل هم نیستند. بنابراین ادله استصحاب که در معلوم ما نحنفی در معلوم تاریخ هست، اون ادله استصحاب، یعنی حالا به تعبیر دیگه من تعبیر رو کنم، ادله استصحاب ناظر به عمود زمانه. اینجا این هم توجه بفرمایید، اینجا در اشکال همون اشکال سابق هست که ادله استصحاب رو به عمود زمان باید ناظر بدن. اینجا در مجهول تاریخ که شما میخواید جاری کنید به عمود زمان ادله استصحاب رو جاری نمی کنید، بازم زمان نسبیه. چطور؟ میگید قبل از زمان شک ما یه زمانی من یقین داشتم، زمان از سابق علا زمان شک که تعینم نداره کیه، به نسبت به زمان تفصیلی نسبت به عمود زمان شما یقین رو نمیسنجید، در حالی که یقین ما باید نسبت به عمود زمان باشه. هم اشکالی که اینجا هست، هم اشکالی که در بحث سابق که نمیدانیم مرگ پدر زودتر بوده یا اسلام پسر، تو اون مثال که آیا در مجهول تاریخ جاری میشه، اونجا در معلوم تاریخ جاری نمیشد، در مجهول اونجا معلوم تاریخ رو شما میخواستید استصحاب کنید، یقین نسبی درست میکردید. اینجا در مجهول تاریخ یقین نسبی درست میکنید، یعنی یقین به ملاحظه زمان نسبی، یقین نسبی که میگم یقین به ملاحظه زمان نسبی. بحث ما این هست که یقین باید به ملاحظه عمود زمان باشه، یقین به ملاحظه زمان نسبی درست نیست. اون یقینی عدل استصحاب ناظر به اون هست که به ملاحظه عمود زمان باشه. حالا مردد باشه یا غیر مردد اون کار نداریم، اون بیان آقای حکیم درسته، اگر نسبت به عمود زمان تردیدی هم باشه ولی علا اگه تقدیر شک داشته باشه استصحاب جاری میشه، چون بالاخره اون وهم و شک هست که منشأ گیر ما هست در اینجا. ما نمیخواییم بگیم که باید زمان متیقن معین باشه، ولی متیقن رو نسبت به عمود زمان باید سنجید، نه نسبت به زمان نسبی در مقایسه با حادثه دیگر. حالا تو اون مثال های قبلی میگفتیم در زمان حادثه قبلی، ما نحنفی زمان نسبیه، ولی زمان نسبی زمانی که قبل از زمان شک است، از زمان سابق علی المشکوک، هر دو زمان نسبی هست ولی نحوه نسبی بودنشون فرق داره. یکیشون نسبت به حادثه دیگر میسنجیدیم زمان نسبی درست میکردیم، الان نسبت به خودش میسنجیم ولی نسبت به زمان شکش، نسبت به زمان شکش میسنجیم. خب بنابراین عرض ما این هست که ما استصحاب باید نسبت به عمود زمان سنجیده بشه. مرحوم آزیا یه عبارتی دارن که آقای حکیم ازشون نقل میکنه، وجه های مختلفی از آزیا ذکر کردن، البته یه تعبیری دارن که من یه گفتم چهار وجه ذکر کردن، شاید این چهار وجه، چون ایشون مرحوم آقای حکیم میگن که این مطلب میرزای شیرازی به چهار وجه تو چیز شده، تقریب شده. وجه اول، وجهی که مرحوم آخوند در کفایه فرمودن، وجه ثانی، ثالث، رابع. بعد از وجه رابع میگه و هذه الوجوه ذکرها بعض الاعیان المحققین فی درسه. شد بعد تو پاورده میگه الاستاذ عازیالدین العراقی. این هذه الوجوه یه ابهام داره که مراد وجه چهارم و سوم و دومه و اولم شامل میشه. شاید مراد چهارم و سوم و دوم باشه، میخواد بگه سه وجه اخیر. وجه اول که گویندهشو گفتم که آخوند در کفایه است، وجه دوم و سوم و چهارم رو مرحوم صاحب کفایه مرحوم آزیا گفته. حالا این عبارتیه. وجه چهارمش به نظرم با مثلی که ما میگیم خیلی نزدیکه. ایشون میگه که الرابع ان قوام الاستصحاب ان یکون الشک فی امتداد المستصحب و لیس هنا کذالک فان الحدث المجهول التاریخ فی المقام ان کان سابقا علی الزوال فهو مرتفع و لم امتداد له و ان کان متأخرا علی الزوال فهو باقر فالشک فی الحقیقه فی التقدم و التأخر لا فی الامتداد و عدمه. این تیکه رو میگم فشک و فلحقیقه فتقدر و تأخر، یعنی میگه ما باید اولا و به ذات شک داشته باشیم که اون مستفهم ما امتداد داره یا امتداد نداره، نه اینکه زمان مستفهم رو ندانیم که تقدم و تأخرش. این همون عرض ما هست که در واقع جوهره مطلب همون نباید شک ما ناشی از شک در تقدم و تأخر مستفهم باشه و متیقن باشه. البته نکتش هم اینه، جایی که شک در تقدم و تأخر متیقن باشه و او منشأ شک شده باشه، اونجا اون وهن و شکی که وجود داره وجود نداره. و اون نکاتی که عرض کردم، مثلا قاعده استصحاب میخواد یک نوع به اصطلاح قاعده استصحاب میخواد زمان یقین رو ادامه بده. تعیین زمان یقین به قاعده استصحاب کار نداره. شما اینجا میخواد تعیین زمان یقین کنید، روح قضیهش تعیین زمان یقین هست، نه عرض کنم خدمت شما، یعنی به تعبیر دیگه قاعده استصحاب میخواد تا زمانی که شما میتوانید بر اساس یقین رفتار کنید. شما اینجا اگر نقض یقین کنید میگید، یعنی اگر حکم به طهارت نکنید میگید طهارت قبل از زوال بوده به یقینی که هنگام زوال آمده ما اون طهارت رو از بین بردیم. این که آقایون هی میگن نقض یقین به یقینه و امثال اینها، اینا همه از این نکته است که اینجاها اشکال ما باید وهن شک باشه. اینجا ما اگر حکم کنیم که طهارت الان نیست، یعنی میگیم چون ممکن است طهارت قبل از زوال باشد اون یقینه اومده باشه این طهارت رو از بین برده باشه، پس بنابراین وهن و شک نیست، اون یقینه. این وقت میگن نقض یقین به یقین باشه. همه این بحثایی که اینجا آقایون مطرح میکنن، من نمیخوام به ذیل عبارت که نقض یقینه به یقینه تمسک کنم. بحث من اینه که مفروض روایت این هست که اون شکه شله، اما این که در جایی که هم شک داریم هم یقین داریم، او که مثلا اصلا قاعده استصحاب ناظر به این فرض نیست، نه اینکه ناظر به فرض هست با ذیلش میخواد اون مطلب رو نفی کنه. حالا این بحث تقریبا تمام شد. من کلام مرحوم آقای حائری رو در عرض کنم خدمت شما، شرح العروه مطالعه کردم، بحثای خیلی خوبی داره، البته ایشون نهایتا تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ رو نمیپسنده. اوناشو من وارد اون بحثاش نمیشم، چون اصلا به اون نکته هایی که ما به اون نکته تکیه داریم وارد اون نکات نشده. بعض زاویه های دیگه دیگه منهای نکته حق با اشخاص دیگه است. یعنی اگر این نکته رو روشته که نکنه نکته که ما روشته که میگه، و به نظرم اصلا تمام جوهره همه اشکالات و همین نکته است که من عرض کردم. اطلاع وزیگه این هست که هم استصحاب نسبت به عمود زمان باید سنجیده بشه، هم استصحاب باید نسبت به زمان نسبی باید سنجیده بشه. اون حرفایی که هست منهای اون مشکل اثباتی که با عرض میکردیم تام نیست. یکی وارد اون تیکه های بحث ایشون نمیشم، ولی یه نکات جالبی ایشون داره، اونو ملاحظه بفرمایید. در مورد تفصیل مرحوم محقق حلی، ایشون میگه این تفصیل محقق حلی صحیح نیست. ایشون نکته خیلی جالبی در این بیان داره. میخوام حالا من یک کمی بیان مرحوم آقای حائری رو یک کمی با تفاوت در تعبیر توضیح بدم که ما اگر قائل به، یعنی بپذیریم که در مجهول التاریخ استصحاب جاریه و در معلوم التاریخ، علاوه بر اینکه در معلوم التاریخ جاریه، در مجهول التاریخ هم جاری هست در ما نحنفی، دیگه نباید تفصیل محقق رو بگیم.
تفصیل
که نداره، نه گفته بود اگر حالت سابقه رو علم داشته باشید ضد حالت سابقه باید رفتار کنید. تفصیل بینه از خود ایشون بینه عبارت نیمورده، ولی قهرن باید همچه تفصیلی داده بشه. اینه که افراد دیگر محقق نقل میکنن، این تفصیل رو نقل میکنن، لازمه حرفش این است که باید علم داشته باشه. اگر علم با ایشون میگه علم به حالت سابقه در جریان استصحاب دخالت نداره. نکته اگر استصحاب جاری باشه، چه علم داشته باشه چه علم نداشته باشه جاریه. اگر جاری نباشه چه علمش. این نکته خیلی قشنگی تو کلام آقای حائری هست. این رو من بخواهم شما شنبه توضیح بدم. این بحث دیگه میگذاریم، من شنبه وارد بحث جدید میشیم. یعنی شنبه یک شنبه شنبه درسی شنبه نسبی نه یک شنبه انشالله و انشالله وارد بحث میشیم و این بحث رو میرم. بحث جدید چی دیگه دورانم بین تمسک به عموما ببینم که خود همونه دیگه. یه بار دیگه شما به ترتیب کفایت چیزایی دیگه اون حفظ کفایه رو من نه یه بحث دیگه ای هست. بحث این که در نه اینا بحث خوبه ثانی عشر، یه این بحث ثانی عشر رو تنبیه ثانی عشر رو آقایون نوعا جای دیگه بحث کردن، ولی همینجا بحث بشه. یه نکته دیگری یه استصحاب یه بحث مفصلی داره. من فکر میکنم این که آیا استصحاب آثار یقین درش برش بار میشه یا آثار متیقن بار میشه، جایی که یقین طریقیه. این حالت برداوی بحث من مخون چیز دیگریه، ولی به تناسب این بحث باید مطرح کنیم که استصحاب آثار یقین رو بار میکند یا آثار متیقن. استصحاب آثار متیقن رو بار میکنه، ولی جایی که متیقن اثر نداشته باشه فقط یقین اثر داشته باشه. یعنی لا تنقض الیقین و شک، درش یقین طریقی ملاحظه شده کمان که در مثالهاش این شکلیه، یا موضوعی ملاحظه شده یا عامه. این محور برمافون یه بحث دیگه ای داره، استفاده نمیدونم تشخص کتابی و فلان و اون بحثای دیگه ای رو ترک کرده، ولی این بحث رو ما بحث نکردیم اینجا که استصحاب آثار یقین درش بار میشه یا آثار متیقن بار میشه. اینو به تناسب بحث مرحوم آخوند وارد این بحث میشیم. توی مرحوم آقای صدر تو ارکان استصحاب به این بحث پرداخته، تو ارکان استصحاب یا ما تثبوت بل استصحاب، استصحاب آثار یقین رو بار میکند علاوه بر آثار متیقن یا فقط آثار متیقن رو بار میکند. این تو کلامه اونجا بحثشو حالا ما به تناسب این اون بحثشون ما به ترتیب کفایه داریم پیش میریم و ترتیب این بحث مناسبه اینجا مطرح کنیم. ولی خود اون بحثی که صاحب کفایه ترک کرده خیلی مهم نیست، نمیدونم تشبث کتابی میخونیم، ولی محورمون رو این محور شد چون اون یکی از نکات اون بحث اینه، این نکتش اینجا ترک میکنیم. سلام و حاضر.